من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد ثبوت ملازمه موقوف است بر ثبوت سه امر: یکی تبعیت احکام للمصالح و المفاسد و الحسن و القبح، دوم وصول عقل و علم به جمیع جهات محسنه و مقبحه، سوم احراز اینکه سماع عن المعصومین و ورود در کتاب شرط فعلیت احکام نباشد، و هر یکی از این مقدمات اگر درست نشود گفتیم ملازمه ثابت نمیشه. توقف بر مقدمه اولا واضحه، چون اگه اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نباشن عقل ما درک کنه مصالح و مفاسد را، یقین به ملازمه نمیاد، چون تابع نیست، تابع مصلحت مفسده نیست. ممکنه یه چیزی مصلحت ملزمه داشته باشد اما شارع بیاد جزافاً چیکارش کنه؟ حرومش کنه. مفسده کثیره داشته باشد اما شارع بیاد جزافاً چیکارش کنه؟ واجبش کنه. پس توقف بر مقدمه اولا واضح، توقف بر مقدمه دوم و سوم هم ظاهره، چون اگر بنا باشه ما به همه جهات نرسیم علم به ملاک پیدا نشده. علم به ملاک که پیدا نشد علم به حکم هم پیدا نمی شود. علم به علت که نبود علم به معلول نیست. و اما مقدمه سوم، فرض کنید علم به علت هم پیدا کردیم اما این علت، علت اصل حکمه، ما یقین پیدا نکردیم که فعلیت مشروط نباشد، احتمال میدیم فعلیت احکام چه باشد؟ مشروط به سماع عن الصادقین علیهم السلام او به وجوده فی کتاب الله. اگر از اون راه نباشد ما احتمال میدیم احکام فعلی نباشد. پس توقف به این سه مقدمه دارد. ورز کردیم مقدمه اولا ثابت است بالبداهه و عقیده ماست، اما مقدمه دوم و مقدمه سوم به نظر ما تمام نیست. ما معتقدیم علم ما به همه جهات هیچگاه نمی رسد، و بر فرضی که علم ما هم برسد ما احتمال می دهیم که فعلیت احکام مشروط به سماع عن الصادقین علیهم السلام و وجود فی کتاب الله باشد. این احتمال رو می دیم و نمیتونید نفی کنید این احتمال را، و لا ينفى هذا الاحتمال بما في رسائل الشيخ، به اونی که شیخ فرموده است در بحث دعواش با اخباریا، به اینکه از روایات ان دین الله لا يصاب بالعقول، یا من دان به غیر سماع فهو کذا و کذا، ایشون فرموده از این روایات شرطیت استفاده نمی شود. این روایات می خواد بگه شما مستقل نباشید در درک احکام، شرطیت فعلیت به سماع در نمیاد. غایت دلالت این روایات اینه شما مستقل نباشید. روایات ناهی از عمل به قیاس، یا صحیحه ابان ابن تغلب، یا اون صحیحه‌ای را که مشایخ ثلاثه فرموده بودن که لو ان صام دهره و قام طول عمره هیچی ثواب ندارد الا لانه لا یکونو به دلالت که اولیاء الله روایت یک باب چند بود 29 ظاهرن از مقدمات عبادات بود. شیخ میفرماد حالا بعد شیخ میفرماد از این روایات بر نمیاد شرطیت، اینا ناظر به عدم استقلاله، میخواد بگه مستقل نباش، اینجور نباشد که در خانه ائمه را رها کنی و بری سراغ افکار و اندیشه های خودت. اما اگر کسی در خانه ائمه میرود گاه و بیگاه آهستگی کد دیگه میگیرد، کد کی؟ کد عقل. این خیلی این روایات دیگه اونو نمیگه، این روایات ناظر به نفی استقلاله، ناظر به نفی ملازمه مع ارتباط به ائمه، که حرف ما اینه، ما که نمیخوایم بگیم همه احکام با عقل، ما میخوایم بگیم یه سری با نقل یه سری هم با کی؟ عقل. روایات اینو نفی نمی کنه. اینی رو که شیخ فرموده که این روایات ناظر به استقلاله، ناظر به اونی نیست که ما میگیم، یعنی ملازمه یعنی استفاده از عقل فی بعض مواقع، این فرمایش شیخ نمیتوند مقدمه سوم را تمام کند، برای اینکه میگیم این روایات دلالت نمی کند، اما دلالت بر عدم هم ندارد. ما باید محرز بشه برامون این روایات دلالت نمی کند بر عدم شرطیت، برای اینکه اینا ناظرون الال استقلال، اما دلالت نمی کنه بر شرطیت. شیخ میگه بر شرطیت دلالت نمی کند. ما میگیم بر شرطیت بگو دلالت نمی کند، اما فرض اینه عدم و دلالت کافی نی، باید دلالتون علل چی باشه؟ عدم. باید احراز بشود که شرط نیست، چون احراز که نشد احتمال هست، احتمال که بود یقین به حکم پیدا نمیشه، و این احتمال اموری هست که تقویتش میکند و شهادت میدهد برش، و امور که یقوی احتمال را و یشهد بر این احتمال، یکی از اون امور اینه لعل شارع معتبر دانسته در فعلیت چی؟ سماع عنل صادقین و وجود فی کتاب را، لعل معتبر دانسته تا مردم از در خانه اهل بیت کنار نرن، لعل ینفصل الناس عن اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین. شما نگید که ما که نمیگیم به طور کلی، ما به طور چی میگیم؟ به طور جزئی. من عرض میکنم همین جزئی را ما احتمال میدیم، احتمال میدیم شارع اگه این جزئی را اجازه بدهد بشر با اون حالتی که داره کم کم سر از چی در میاره؟ سر از چی؟ کلی. گفت بابا، گفت ارا، گفت بابا، گفت ارا. این جواب آخر رو کی داد؟ اول داد. روان بشر اینجوریه، یه ذره شل شد کم کم میرد. ما احتمال میدهیم اسلام برای اینکه مردم از در خانه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فاصله نگیرند، آمده گفته فعلیت احکام مشروط به کیه؟ مشروط به کیه؟ سماع. حتی یه موردم گفته فعلیت نداره. چرا؟ برای اینکه ولو مورد جزئی به ما هو مورد سبب نمی شود. دقت می کنید؟ مورد جزئی به ما هو مورد سبب نمی شود، اما مورد جزئی سبب می شود کمک کمک سر در بیاره از مورد، سر در بیاره از طرح بل کل. احتمال میدیم شارع بشر رو میشناخته، بشر اینجوری یه ذره پیچ شل شد، بعد هم دیگه حساب بقیه پاک میشود. ما احتمال میدیم، نمیگم یقین، احتمال میدیم شارع مورد جزئی رو جلوگیری کرده تا احتیاج تا پیچا هرز نشه. اگه پیچا یه ذره هرز شد ممکنه چی هرز بشه؟ همش هرز بشه. و طبع بشر اینه، ولذا انسان در مقام تقوا و دوری از گناه نباید هی بگه خب مکروه که جایز انجام میدم، مشتبهاتم که جایز انجام میدم، چون همین انجام میدم هست کم کم سر در میارد از ارتکاب محرم. دیدید که گفتن تخم مرغ دوز چی دوز میشه؟ اینا واقعیت های بشر است. تخم مرغ دوز شتر دوز میشود. اینی که اسلام در باب امور ناموسی اون همه اهمیت قائل شده، در باب امور ناموسی گفته اگه سه تا شاهد عادلم شهادت دادن چهارمی نیامد، سه تا رو چیکار میکنن؟ بیچارا یقین داشتن اما شلاق میخورن. این که اسلام در امور ناموسی اونقدر دقت کرده، این یکی از عللش اینه که اگه یه ذره امر بر سهولت باشد، این ینجر رو به این که اصلا دیگه ارزی و آبرویی و عفتی در جامعه چی نماند. و خیلی شما دیگه خیلی اشباح میتونی پیدا کنی. من احتمال میدم دیگه، احتمال که نمیتونی جلوشو بگیری، احتمال میدم شارع مورد جزئی را هم فعلی نمیدوند، شرط میدونه در فعلیت کیا؟ سماع عن الصادقین را. لئلا ينفصل الناس عن بيوت ائمه ولئلا ينفصل مردم از اهل بیت. انسان اینجوریه دیگه، انسان فاصل زود. اگر بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدم دلش میخواد هر جور خواست حرکت کنه، یه ذره اگه کنترلش رو گرفتی دیگه نمیشه، تو سرازیری میفته و دیگه قابل کنترل احتمالش هم شما نمیدید، دعوا نداریم. اما من احتمال میدم، من با اون وضعی که برای بشر میبینم و با اون روایات کنترل کننده و اهمیت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و قرآن، احتمال میدم که شارع جلوگیری کرد. این یه منشأ احتمال. خب باشه، من میگم که بخاطر میگم، من میگم عقل حجت مطلق نی، محل نزاع گم نکنید. من نمیگم عقل حجت مطلق نی، بالعقل یصاب و بالعقل یعاقب. اول ما خلق الله العقل، قال له ادبر فادبر، قال له اقبل فاقبل. مطیع عقل مییابد که وقتی بهش گفتن برو برد، وقتی بهش گفتن اون دیگه مکره که میشینه نقشه میکشد، اون دیگه عقل نی، عقل تسلیم است. اذا قال له اقبل فاقبل و اذا قال له ادبر فچی فادبر. عقل حجت است. این یه وقت خیال نکنه من میگم عقل حجت نیست، اساس ادیان بر عقل، اساس تکالیف بر عقل. من که این حرفا رو نمیزنم، من که دی... باشه، خب همین سبب میشه قطعش نیاد. خب خودش رو به ضرر زده، منافاتی ندارد. اجازه فرمایید ایشون چی میخواد بگه؟ بفرمایید. کجا میگن؟ میدونم یقینه به حکم پیدا میکنی یا نه؟ سب کو ببینی یقین پیدا میکنی یا نه؟ احتمال نمیدی مشروع فعلیت منوط باشه؟ میگم احتمال نمیدی؟ قطع من نمیخوام، شما قطع به ملازمه میخوایی؟ مضر به قطعه، مضر به قطعه، مضر به قطعه. شما مضر به قطعه. بله، ما بیش از احتمال نمیخوایم، ما منکر قاعده ملازمه ایم. مثبت باید چی پیدا کنه؟ یقین. احتمال میدی، احتمال اثبات که احتمال نمیخواد، که اثبات که احتمال نمیخواد. احتمال و شرطیه، احتمال و شرطیه، احتمال و شرطیت در فعلیت. کما ان الفعلیه مشروط به شرط. میگم احتمال، میگه باید بگن خب کم لطفی میکنه، اجازه رد بشه، بس اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من عرض عرض کنم، اجازه رد بشیم، اجازه رد، ظاهرا بس روشنه، اجازه بدید. این مخالف اون ادله‌ای برسم به ادله.
احکام باب مسائل واقعیه و ما مؤاخذه به واقعیات
بله.
هستیم
بله. اما در فعلیتش، فعلیت
امارات طریقا یا
در فعل امارات که باب او باب امارات چه؟ خیلی خوب، اجازه رد بشه. طریق است، اجازه فرمایید. خیلی تمام شد، تمام شد. اجازه بفرمایید. بنابراین ما همون جوری که احتمال میدیم جهل، علم شرط کیه؟ علم شرط حکم واقعی یا فعلی؟ فعلی دیگه، رفع مالا یعلمون. همون جور که احتمال میدیم علم شرط فعلیت است، احتمال میدیم سماع عن المعصومین هم چه باشد؟ شرط. این یه منشأ احتمال، توجه فرمایید. منشأ دوم احتمال، منشأ دوم برای احتمال، دعب و دیدن تشریع در عالم. تشریع در عالم یک مقررات دارد. در دنیای قانون گذاری جعل قانون مقررات دارد، حالا یا مجلس است یا شخص، یا قوانین رو مجالس یه مملکتی میارد یا کی، یا شخص مثل حکومت‌های استبدادی شخص میاره. جعل قانون در دنیا مقررات دارد، اما لابد جاعل مجلسشون باشد، اما لابد جاعل کی، شخص، اما طریق دیگر ممکنه کمیسیون هم گاهی جاعل باشد. در قانون اساسی اجازه داده شده کمیسیون هم گاهی چی باشه؟ جاعل باشه. جعل قانون یه مقرراتی دارد، من جعل شخص او شورا او کمیسیون، اینا مقرراتش. فعلیت قانون هم مقررات دارد در دنیا. اینجور نیست که هر قانونی از مجلس گذشت، به معنی اینکه از مجلس گذشت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت صحه گذاشتن، یسیرو احتیاج دارد که در چی منتشر بشد؟ جراید رسمی و رسانه‌های گروهی. تا جراید رسمی ننویسد، تا رسانه‌های گروهی نگن، قوانین فعلیت ندارد. بعد هم نسبت به مدتشم شرط دارد. بلوغ کسانی که در مرکزن باید حکم بهشون برسه با فاصله 5 روز، کسانی که در بی جای دیگه هستن با فاصله چند روز؟ 10 روز. اینجور نیست که در قوانین عالم قانون به محض تصویب فعلی است. همون جوری که در جعل قانون یه سری مقررات هست، همه کس حق جعل قانون، همه کس حق جعل قانون ندارد، در فعلیت قانون هم یه سری مقررات هست. در فعلیت قانون و هو نشره فی الجرائد الرسمیه او من الرادیو و تلفزیون او من غیره ما من الوسائل الجمعیه، این در دنیا اینجوریه. اینجور نیست که تای قانونی گذشت فعلی باشد، فعلیتش مشروطه، بلکه زمان هم دخالت دارد. بعد از نشر در جرائد، کسانی که نزدیک به محل قانون گذاریان زودتر قانون براشون چی میشه؟ فعلی. کسانی که دورن چی؟ اون که در سیستانه اینجور نیست که روز دوم نشر در جرائد براش قانون فعلی بشه، اون روز 15 براش فعلی میشه. این که در تهرانه ممکنه روز کی فعلی بشه؟ روز دوم. زمان در فعلیت قانون دخالت دارد، نشر در جرائد دخالت دارد. این هست در دب و دیدن قانون گذاریه. کمی که در جعل مقررات هست، در فعلیت هم مقررات. من احتمال میدم، احتمال میدم در شرع هم چجور بوده؟ چنین باشد. احتمال میدم فعلیت احکام در شرع منوط به سماع عن الصادقین علیهم السلام او وجودهی فی چی؟ کتاب الله. اما اگر با عقلت بیابی، با سحر و جادوگری بیابی، با جفر و اسطلاب بیابی، فعلیت چی؟ نداره. شما میگی احتمال نمیدم، من دعوا با شما ندارم. من عرض میکنم من وقتی دب و دیدن قانون گذاری رو بر این معنا میبینم، این احتمال رو میدم، این منشأ دوم احتمال دیگه. احتمال دعوا ندارد عزیز منو. چطور؟ من اولی رو میگی؟ دومی که کار به جدایی ندارد. اولی رو بگو، اشکال اولیه. اون وقت میخواست اون یاد رفته حالا. آره کدوم وصول ازم؟ میگم من در احتمال اول است گفتم وصول خاص، مگه یادتون رفته است؟ وصول کلی که بحث نی، وصول کی گفتم احتمال میدم؟ من احتمال میدم وصول دهن به دهن بخوایم سماع عنل، من احتمال میدم اینا بخوایم. شما میگی اومدن عقل و حجت کردن، برسیم حجت کردن یا نه. و بعدم گفتم مورد را اگر شما بگید این مورد حجته، گفتم سر احتمال چیه؟ سر احتمال جرأت روان بشر. من احتمال میدم. منشأ سوم، منشأ سوم احتمال این همه روایات کثیره رادعه از عمل به قیاس، این همه روایات کثیره، فإن اطلاقها و عمومها یشمل قیاس قطعی را. اطلاق عمومش قیاس قطعی را میگیرد، قیاس قطعی مستنبط العله، قیاس قطعی مستنبط العله را میگیرد، اطلاقاتش میگیرد، اطلاقات عموماتش میگیرد. خب وقتی قیاسات مستنبط العله قطعی را گرفت، حسب اطلاق و کی؟ و عموم. من احتمال میدهم احکام عقل ولو از راه قیاس هم نباشد، همه چیزش از خودش باشد. احتمال میدم اونام قطعیاش حجت، یعنی چه حجت نباشد؟ یعنی حکم فعلی نمیشه. اطلاقات و عمومات روایات تشمل و قیاس مستنبط العله یقینی را، قیاس منصوص العله نمیگم، قیاس مستنبط العله یقینی را، قیاس مستنبط العله یقینی را اطلاقات میگه حجت نیست و هو مربوطون بالعقل. من احتمال میدهم مدرکات عقلیه که از راه قیاس هم نباشد، اونم چه جوره؟ قطعیش حجت. احتمال میدم یا بهتر است، بلکه اولاست به عدم حجیت، بلکه اونا اولا به عدم حجیته، چون قیاس مستنبط العله باز اصلش مربوط به کیه؟ سماعه. دقت میکنید؟ قیاس مستنبط العله اصلش مربوط به سماعه. از امام شنیدم که الخمر حرامون، بعد یقین پیدا کن که علتش چیه؟ اسکار. این باز ارتباط به کی دارد؟ به معصوم. چه رسد به قاعده ملازمه در مستقلات عقلیه که هیچ ارتباط به معصوم، چی؟ ندارد. خوابش برده، خواب دیده که امروز مشروب الکلی خوبه، یقین از خوابش پیدا کرده، علمه به جمیع مصالح و مفاسد، نشسته صبر کن، نشسته فکر کرده یک مجتهد، مجتهدای حالا که پیدا میشه، یک مجتهد نشسته فکر کرده خود به خود همینجوری که بله امروز دیگه مانعی نداره بگیم مشروب حلاله، خیلی هم فایده داره، اصلا دنیا به مشروب میچرخد، یقین پیدا کرده. من میگم بعد از خواب سر حال بوده، حالا نمیگم تو خواب، بعد از خواب بوده، چایشو خورده، قلیونشو کشیده، اگر مواد مخدر چیزی میخواسته از اونها رو کشیده، سر حال اومده، بعد نشسته فکر کرده، رسیده به اینجایی که امروز در جامعه بشری مشروبات الکلی واجد لجمیع مصالح، کل ما حکمه به العقل حکمه به یکی شر. صبحم تو رسالهش می‌نویسه از امروز به بعد دیگه مشروبات الکلی چه جوره حلاله. کسی میگه جلوشو بگیرد که بعد میگه آقا من مشتهدم، معذورم، من با قاعده چی درستش کردم؟ با قاعده ملازمه درستش کردم. با قاعده ملازمه درست، هیچ کس نگفته همینه، با قاعده ملازمه درستش کردم. من عرض میکنم اگر اطلاقات و عمومات قیاس مستنبط العله را بگیرد، مستنبط العله یکی یقینی، دیگه ملازمات مستقله را به طریق چی میگیره؟ اولا احتمال میدم اونا هم حجت نباشد. چرا آقای عالمی میفرمایید هیچ کس نگفته؟ شما اگه ملازمات عقلیه را حجت میدونید، پس کجا سب کن ببینم یعنی چه مطلقان محل بحث کجاست؟ چه اطلاق دلیل چه فرقی میکنه با لولت دلیل؟ اطلاق دلیل دلیل مقابل اجازه دارم عرض کنم، اجازه بفرمایید. من فرمایش شما رو میگم، نه من فرمایش شما رو میگم، میگم اطلاق دلیل حرمت علیکم الخم میگه امروز حرامه، میگه اطلاق نی اطلاقه. ملازمه عقلیه به نظر شما قطعیست یا زنی؟ قطع زن که لایق قاوم القطع. اطلاق که در مقابل یقین حجت نیست. چی بدیهیه؟ کجاش بدیهیه؟ چرا میفرمایید خلق شد؟ آقایون ممکنه بعضیام تازه وارد بشه خیال میکنه خلق شد، اینجور نیست آقای عزیز اینجور نیست. کجاش خلق شد؟ همه آقایون تو مواسطه بودن. قاعده ملازمه شما میگید قطع به حسن، قطع به حکم کی میاره؟ قطع به حکم کی؟ شنی یا فعلی؟ فعلی بعد المقدمات الثلاث فعلی میاره. خب یقین به حکم فعلی اگه پیدا کرد از راه قاعده ملازمه
میاد، میگه در اینجایی که ظهورات هست و ظهورات چون ملتزم بشاره
چرا؟
مستند هست، اینجا محدوده.
چیش محدوده؟ میگم قطع به حسن. خیلی خوب، اطلاق باریکلا میگه منعقد نمیشد، باریکلا تموم شد. یعنی نمیگذارد، یعنی نمیگذارد، یعنی نمیگذارد. آخه اطلاق دلیل زنی، توجه کن. اینم یه حالا بحثی نیست، خیلی خوب بحثی نیست، خیلی خوب تموم شد. اینم شبهه دوم که منشأ احتمال است، منشأ دوم. منشأ سوم احتمال، چهارم، اولی چی بود؟ یکی دعب و دیدن بود، نمیذاره که، یکی دعب و دیدن بود، یکی احتمال فاصله گرفتن از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و از قرآن بود، یکی هم اطلاقات و عمومات روایات قیاس. منشأ چهارم عموم علتی که در روایات قیاس آمده، عموم علت، نه اطلاقا، عموم علت رو میگم. ان دین الله لا یصاب بال عقول، ما من شیئن ابعد من عقول الرجال، ابعد على عقول الرجال من کی؟ ما من شیئن ابعد من عقول الرجال من کی؟ من دین الله. دین الله در حد بالاست، قانونگذار الله هست. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. من احتمال میدهم این عموم علت که میاد همه قیاسات جلو میگیرد، احتمال میدم ملازمات عقلیه هم اونا هم چه شده باشد؟ اونا هم جلوگیری شده باشد. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، احتمال میدهم، احتمال عمل به قیاس نیست، پایین‌تر، احتمال، احتمالی چی نمیخواد، من احتمال میدهم بنابراین ملازمه عقلیه ثابت نمیشه. بعد این معتقد ما، این معتقد مال حالا بنده نیست، من شاید 30 سال روی مسئله فکر کردم، حالا شما هرچی میخواید بگید، من 30 سال روی مسئله فکر کردم، یعنی هر بار رسیدم به بحث ملازمه هر بار یقینم اضافه تر شده. البته این یه مقدار احتیاج داره شما روایات رو بخونید، یه مقدار احتیاج دارد اهل بیت رو بیشتر و عالی تر بشناسید. شما حداقل بنا بذارید 20 سال 10 سال زیارت جامعه رو هر شب جمعه بخونید، زیارت جامعه رو بخونید، ما یه بار زیارت جامعه بخونید، اون وقت میبینید که زیارت جامعه چی میگد، ائمه چجور حرف میزنن و عقل ما چجوری حرف میزند، و بدانید که ارتباط با اهل بیت است که همه چیز رو میسازد، ارتباط با ابی عبدالله است که وفی تربتهی چی؟ شفا، وفی تحت قبتهی اجابت و دعا. ابی عبداللهی که بعد از 13 قرن و نیم بوی سیب از حرم مطهرش برای شیعیان خالص استشمام می شود، شیعیان خالص ابی عبدالله بعد از 13 قرن و نیم در هنگام خلوتی شب اگر برن حرم ابی عبدالله بوی سیب استشمام می کنن. اینا چیزهاییست که عقول ما بهش نمی رسد، این چیزی نیست که احتمال باشد، اینا وجدان، اینا یافتن است. اونایی که میرن و از شیعیان خالصن و بوی سیب استشمام میکنن برای اینکه یه روزی سیب از بهش آوردن، ما نه اون سیبو نمیفهمیم چی بوده، اما میفهمیم که در حرم ابی عبدالله بوی سیب استشمام میشود، میفهمیم که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، میفهمیم که نام ائمه باید زنده بماند، میفهمیم که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، اینجور باشه مداد العقلا افضل من دماء شهدا. خب اینا خیلی از ما بهترا میتونن فکر کنن بر حسب بینش‌های خودشون. متخصصین بهداشت رو بیاریم، متخصصین پزشکی رو هم بیاریم، متخصصین جامعه و اقتصاد رو هم بیاریم، یک شورای از متخصصین تشکیل بدیم، بریم راجع به مالا نصفی بگیم شما نظر بدید، نسبت به اطلاقات دلیلم بگید شما نظر بدید، کم کم سر در بیاریم از تجدد دین، یه شوران تشکیل بدیم، حالا که دیگه شورا خیلی تندتند درست بشه، یه شوران تشکیل بدیم برای تجدد دین. آ متخصصا برسید این کلایه آخوندا، آخه صاحب جواهر چی ملتفت میشه، صاحب ادای چی ملتفت میشه، آخه شیخ صدوق چی ملتفت میشه، آخوند قمیه که اینجا گوشه قم زندگی میکرده چی، زکریا ابن آدم چی ملتفت میشد که وقتی اون قمیه علف رو میگیره گوسفند و کلا میخواد سرش بذاره میگه من دیگه قم نمیمونم، یا نمیدونم سعد ابن عبدالله بود یکی از این محدثین بزرگ میگه اهل قم اهل کلکن، من دیگه قم نمیمونم، برای اینکه سر چی کلا، آخه اینا چی میفهمن، آخوندا چی میفهمن، آقا حوزه‌های علمیه دنیا رو نمیتونه بفهمه، یا آقا میشینه میگه بکشید آیات شیطانی را، آخه این نمیدونه ارتباطات دنیا چه جوری است، این نمیفهمه سازمان ملل هست، نعوذ بالله ثم الاعوذ بالله، اینا نمیدونن حقوق بشر هست، اینا نمیدونن دنیا دنیای این حرفا سر در میاره از این حرفا. منتها اگر دقت کنیم در قاعده ملازمه و اگر قاعده ملازمه رو به اون معنایی که اعظم فرمودن ما قبول نکنیم، همه این حرفا برای ما سهل. گنبد سازی چیه؟ روز دوازدهم تعطیل کردن چیه؟ مثلا چرا تعطیل کردی؟ خب عقل ما میکشه که اقتصاد مملکت فردا همه کارخونه ها تعطیله، میدونی چقدر بودجه میخواد فردا همه کارخونه ها تعطیله، میدونید همه دوائر فردا تعطیله چقدر مردم از کاراشون میمونن، میدونید چقدر چک و سفت فردا عقب میفته، میدونید چقدر زندانی فردا تو بازداشتگاه ها میمونن، میدونید چقدر کارمندای دولت فردا حقوق میگیرند و راست راست میگردن؟ حرامه. ملازمه عقلی میگه حرامه، برای اینکه اینا همش ضرره دیگه، در خلاف بر خلاف اطلاقات ادله است. شما اید و اطلاقات ادله، شما اید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، شما اید و میگید امام را زنده نگه بداریم که اسلام را زنده نگه داشتیم، شما اید که میگید دوازده بهمن را در سال 68 بعد از رحلت امام، یعنی رحلت خلاصه از افکار همه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و رسول الله و همه انبیا در حد خودش که درک کرده است، بعد از رحلت او ما زنده نگه بداریم فردا را، زنده نگه داشتن این زنده نگه داشتن افکار انبیا، یعنی ارج نهادن به جانبازا، یعنی یاد اسرا بودن، یعنی یاد شهدا بودن، یعنی یاد احکام اسلام بودن، برای هر دونه دونه از احکام اسلام خونها ریخته شده، علی برای احکام اسلام به شهادت رسیده، مولا الموحدین، به یاد این که بگیم دنیا انقدر ظلم کرده به حقانیت، به دنیا بگیم دنیا دنیای جنایت است در دیروز و امروز هم، شما میدونید دنیا انقدر یه روز جنایت کرد که علی را به چاهکنی واداشت، علی را به بیلزنی کشوند، این بالاترین ظلم بعد از شهادت حضرت زهرا که به علی شده و به تاریخ بشریت شده. علی که میفرماد از آسمان ها از من بپرسید، از زمین از من بپرسید، هر چی میخواید از من بپرسید، علی که میتونه دنیا را مدینه فاضله کند، انقدر بایکوتش کردن، انقدر کار را از دستش گرفتن، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه را که رفته زمین کنی میکنه، علی که یک جا 700 نفر را گردن میزنه، یعنی اونجایی که جاشه عاطفه های غلط میذاره کنار، 700 نفر یه جا گردن میزنه، خیلی از سازشکارا با علی مخالفن، منتها متوجه ملازمه نیستن، ملازمه را نمیدونن، غافلن، اگه متوجهشون کنی شاید برگردن. مرد آمد به رسول الله عرض کرد که پول شطور منو ندادی، رسول الله فرمود که نخیر پول شطور تا داده، گفت بریم حکم، رسیدن به اولیه، یه کسی از اون مسلمانای اول معروف از کی بوده، رسیدن به او گفتن که این میگد که دعواتونو مطرح کنید. گفت بله راست میگه، شما که مدعی شو تو رو خریدی که البینه تو علی المدعی والیمین و علام، شما برو بینه بیار پولشو دادی، شما مدعی بدهکاری اثبات کن که دادی. رسیدن به دومی، همین قوانین سازشکاری همینه، هی دم از تخصص و دم از قانون زدن این بدبختی ها رو میارد. رسیدن به او دوم، اونم همینو گفت که قانون باید عمل بشه دیگه، نمیشه که قانون رو زیر پا بگذاریم که، اما قانون رو باید بفهمیم یعنی چه و عمل بشه. این بهانه است، خیلی دم از قانون زدن بهانه است. دومی هم رسید گفت راست میگه، تو که قبول داری بدهکاری که، خب باید ثابت کنی بدهیت چیکار کردی، پرداختی، درسته یا نه؟ رسیدن به سومی، همتون که منبر رفتید یا میرید میگید که اینا حقایق اسلامه. رسیدن به سومی، رسیدن به امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، رسیدن به او، فرمود دعواتون چیه؟ گفت آقا من شطورمو دادم به این مرده، به این آقا رسول الله، و این آقا میگه پولو بهت دادم، اما من میگم پولو به من نداده. خب قانون چی میگه؟ آیین نامه چی میگه؟ بخشنامه چی میگه؟ همین بخشنامه ها و آیین نامه هایی که سرمایه‌دارا ازش استفاده میکنن، جنایتکارا ازش استفاده میکنن، بیچاره مظلوما نمیتونن. خب میگه که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من، قبل شما دو نفر دیگه هم همینجور گفتن، منتها این آقا تن نمیده به قانون، آخه این آقا عمل نمیکنه به قانون، دو نفر دیگه هم همینجور گفتن. امیرالمومنین فرمود میگی پول تو بد نداده، این آقا پول تو بد نداده رسول الله؟ گفت بله این آقا رسول الله پول به من نداده. گفت وایس تو پول تو بد بدم. شمشیر کشید گردنشو زد، شمشیر کشید گردنشو زد. 12 بهمن گرامی داشتن یعنی گرامی داشتن عدالت به این معنا، گرامی داشتن انسانیت به این معنا. فرمود ما این رو در وحی تصدیقش میکنیم. تو کم ظرفیت کم مخ در 2010 شی تکذیبش میکنی؟ ما سرنوشت زندگیمون رو از این میگیریم، ما مال و جان و هستیمون در اختیار اینه، قانون خدا رو این میگیره، تو برای 2010 شی تکذیبش میکنی؟ تو مرتدی، صاف گردنشو زد. حالا سازشکارا کجا بودن نمیدونم، تخصصگراها کجا بودن نمیدونم، قانونمندها کجا بودن نمیدونم، بخشنامه و آیین نامه چی میگفته نمیدونم، پرونده کم بوده یا زیاد بوده نمیدونم. گرامی داشتن 12 بهمن یعنی گرامی داشتن عدالت بی قید و بند، گرامی داشتن خدمت به حزب الله، احکام حزب الله، ارج نهادن به جانبازان، ارج نهادن به شهدا، ارج نهادن به اسرا، در یک کلمه گرامی داشتن دهه فجر شبیه گرامی داشتن دهه عاشوراست. به همون مقدار که برای دهه عاشورا ما باید ارج بنهیم در حد توانمون، مثل او، نمیگم عین او، مثل او در دهه فجر باید ارج بنهیم، چون اونجا هم حسین است و اسلام رو زنده کرده و بنیان گذاری کرده، اینجا هم حسین زمان ماست که از کارهای جد بزرگوارش آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه استفاده کرده است. عقول ما ناقص است و چه جور نقصی، ما خیلی دوریم از احکام الله، تنها خداست و تنها سماع عن المعصومین و تنها در خانه اونها رفتن و بس. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه. یه نکته عرض کنم در رابطه با امام قدس الله روحه نور الله مزجعه، گاهی صحبت میشه چه جور زیارتنامه‌ای باید اونجا خونده بشه. بعد یه زیارت جامعه داره آشخباس قمی رضوان الله تعالی علیه، ظاهرا زیارت جامعه اول یا سوم، نگاه کنید بعد با دقت. محدث قمی میگه به نظر من و به نظر بسیاری از محدثین، این زیارت جامعه را در تمام اماکن متبرکه برای زیارت انسان‌های والا میشه خوند. شما اگر کنار قبر امام رفتید و خواستید زیارت بخونید، به علاوه از این که سوره قدر را 7 مرتبه میخوانید، خواستید زیارت بخونید، این زیارت جامعه، جامعه سوم یا جامعه اول، جامعه های مطلق است که محدث قمی این اظهار نظر را کرده. این خیلی خوبه، یه زیارتیه به دیگران هم اگر میخواید بگی زیارتی میخوان بنویسن، زیارتی میخوان منتشر کنن، زیارت کنن، این زیارت زیارت خوبیه. هم یک زیارت معثور و منسوس است، هم محدثین بزرگی مثل آشخباس و قمی رضوان الله تعالی علیه گفتن اختصاص به جایی نداره. البته راجع به گنبد و نقش گنبد من یه چیزی میدونم که حالا خدمت شما عرض میکنم، شما با اون دیگه بگید. و اینکه من معتقدم یه جوری این اجازه حدیث امام را که در اول 40 توی اون جاهایی که آثار امام رو مینویسن بنویسن امام بین، من تحقیق کردم، به نظر نمیاد الان ما کسی داشته باشیم که اجازه حدیث از مشایخش مثل امام به طور تفصیل داشته باشد. من یه مقدار تحقیق کردم ببینم دیگران دارن یا نه، هنوز پیدا نکردم کسی، اون هم در سن 38 سالگی. ممکنه بعضی ها اجازه حدیث فراوان داشته باشن، اما او را بعد از یه مدتی از عمرشون که گذشته است، ولی در سن 38 سالگی امام عنایتش را به روایات، عنایتش را به احادیث میفهموند که اون وقت اجازه حدیث داره. اول 40 یه روزم براتون خوندم مشایخ حدیثش را آورده. اگه بشه یه جوری این را جا بندازن تو آثار امام، این حفظ اخبار و احادیثه، و امیدوارم که خدا به هممون کمک کنه بتونیم تو راه پیمایی ها شرکت کنیم، بتونیم در جلساتی که برگزار میشه شرکت کنیم. میگید چیکار کنیم؟ گاهی که بیکار میشید این روزا وصیت‌نامه امامو بخونید، یک از کارهای شماست، وصیت‌نامه امامو بخونید و بعدم هی برای خودتون شرح کنید، برداشتهاتون رو کنار وصیت‌نامه امام بنویسید. این یک کاریه که در دهه فجر برای آدم خیلی مهمه. تاریخ نهضت رو هم مطالعه کنید که امام چه جوری شروع کرده است. امام از گوشه خونشون تو باقلعه شروع کرده و رسونده که امروز دنیای مسلمین و اسلام را زنده کرده، و هرگاه هم به نام مبارکش رسیدید و اون احساساتتون گل کرد، به امام بگید به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، امام پدرم به فدایت، امام مادرم به فدایت، امام زن و بچم به فدایت، امام همه هستیم به فدایت. و از قول ملت شهید پرور بگید، ملت شهید پرور میگن امام همه چیز ما به فدایت، که راستی ملت هم خوب آمدن و خوب میان، و این تقصیر و قصور از ماست که اگه باشد، و امیدواریم خداوند از سر تقصیر هممون بگذرد انشاءالله. روز شنبه انشاءالله.